صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه کسی تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 29 ماه دسامبر 2019 برابر با 8 دی ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. بعد از شنیدن یک ترانه از لیلا فروهر گفتگو داریم با جناب انور میرستاری. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم.
چی بخوام بیش از این برای موندن، دل خوش تو آمدم این همه راه سفر، هدیه به تو بوی این شعر معطر، سلام گل به تو ای گل شونم،
شنوندگان ارجمند، همجور که خدمتون اعلام کردم مهمان عزیز ما امروز جناب انور میرستاری هستند، فعال سیاسی و حقوق بشر در کشور بلژیک. درود بر شما انور عزیز.
درود بر خانم زری عرفانی و همه شنوندگان خوب شما در کشور پاک و محیط زیستی سوئیس و در سراسر جهان.
جناب ستاری، اگر ممکنه لطف کنید در مورد این فعالیت هایی که اخیراً انجام شده در کشور بلژیک، پارلمان اروپا 11 دسامبر گویا اونجا یک حرکتی بوده در همبستگی با ریزش اخیر آبان 98 و هیئتی هم داخل پارلمان رفته. البته من نمیدونم که آیا همون روز شین عبادی رفته صحبت کرده یا اینکه روز دیگه ای بود. ما رو لطفاً در جریان قرار بدید، بفرمایید.
پس اگه اجازه بدین از آخر صحبت های شما شروع کنم تا برسم به کل داستان. خانم شیرین عبادی در روز 12 دسامبر به پارلمان اروپا دعوت شده بود و ربطی به این کاری که ما انجام دادیم تحت نام هماهنگی ایرانیان و اروپا نداشت و ایشون در رابطه با یه موضوع دیگه‌ای از طرف یک نماینده پارلمان اروپا که از احزاب لیبرال اروپا است سازماندهی شده بود دعوت شده بود به پارلمان اروپا، که خودش هم سخنرانی و گفته های خودش رو در گروه تلگرامی خودش پخش کردن و ما برنامه ما که در 11 دسامبر بود،
البته من بخشی از سخنرانی ایشون رو پخش کرده بودم برای شنوندگان رادیو پارس. بله،
ما برای 11 دسامبر ایشون رو دعوت کرده بودیم ولی متاسفانه نتونستم بیان به خاطر برنامه هایی که جاهای مختلف داشتن، ولی برای ما پیام فرستادن که پیامشون هم در گزارش ما اومد، پیام پشتیبانی از ملت ایران. همونجوری که خودتون فرمودین زری جان، بعد از وقایع یا بهتر بگیم فجایع آبان ماه که جمهوری اسلامی در ایران آفرید، تظاهراتی در همه جای اروپا و آمریکا و کانادا صورت گرفت که ما هم عده‌ای از فعالان سیاسی به طور انفرادی نه حزبی دور هم جمع شدیم از کشورهای مختلف مثل آلمان، فرانسه، هلند، بلژیک، انگلیس و حتی کانادا و تصمیم گرفتیم که یه برنامه همبستگی با ملت ایران رو در بروکسل برگزار کنیم که نتیجهش همون برنامه 11 دسامبر بود. اگه اجازه بدین خواسته هامونم که مشخص بود براتون توضیح بدم اگه وقتی هست.
بفرمایید.
اول خواست ما هممون توافق کرده بودیم که دیگه اصلاح طلبی و نمیدونم اصولگرای اینا همه چی همونجوری که ایران شوارمیدن تمام شده و ما خواهان سرنگونی کلیت رژیم جمهوری اسلامی در ایران هستیم. دومیش محکومیت سرکوب مردم که دست به اعتراضات آرام و صلح‌جویانه زده بودن و قصدشون حداقل در اون روز اعتراض به گرانی بنزین بود. سومین آزادی همه دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی و پایان دادن به شکنجه و اعدام اونا بود. همونجور که می‌دونیم حدود 7-8000 نفر دستگیر شدن. ببخشید صدا پژواک میشه، آیا شما خوب میشنوین؟
بله بله بفرمایید شما.
اوکی. چهارم خواست ما تحویل اجساد کشته شدگان به خانواده ها و اعلام اسامی جان باختگان بود که متاسفانه جمهوری اسلامی حتی از چند تا خانواده بازم مثل سال 67 دهه 60 پول گلوله اینا رو هم از اونا میخواست و جای کشته ها رو نمیگفت. پنجمی شناسایی و محاکمه آمران و عاملان این جنایت آبان ماه بود، گرچه که برای همه روشن بود که آمر و دستور دهنده مستقیم و اصلی آن خود خامنه‌ای و عاملینش سپاه و بسیجیان بودند. و آخرین خواسته ما این بود که چون تظاهرات ما جلوی پارلمان اروپا بود، اروپا هم اتحادیه اروپا هم جمهوری اسلامی را محکوم کند که خوشبختانه چند روز بعد در نشست به اصطلاح وسیع پارلمان اروپا در استراسبورگ همه احزاب جمهوری اسلامی را محکوم کردند، همه فراکسیونا، که نتیجه اون شد که کل اروپا بیانیه محکومیت جمهوری اسلامی را صادر کند. در همون روز یه هیئت 5 نفره از طرف همین هیئت، از طرف هماهنگی ایرانیان و اروپا، از طرف سازمان دهندگان این برنامه به پارلمان اروپا رفتن که این 5 نفر خوشبختانه 3 نفرش خانم بودن و 2 نفر آقا بودن، آقای فرهنگ قاسمی از پاریس و من از بلژیک، مونا میرستاری دختر من که یه دانشجو از بلژیک، خانم مرسده محسنی و خانم سهیلا ستاری، هر دو از شهر کلن آلمان بودن، که ما 2 تا دیدار داشتیم در پارلمان اروپا. اول با رئیس کمیسیون حقوق بشر اروپا به مدت نزدیک 1 ساعت گفتگو کردیم و قرار شد بازم همدیگه رو ببینیم و فیلم هایی که از ایران میاد براشون بفرستیم تا در نشست علنی ماه ژانویه برای تمام نمایندگان این فیلم ها رو پخش کنن و مرتب با ماها در تماس باشن و ما گزارش هایی که از ایران میرسه و به اطلاع آنها برسونیم. و همچنین بعد از اون با یکی از نمایندگان از احزاب سبز اروپا که از کشور آلمان بود و عضو هیئت نمایندگی ایران و اروپا است، در نتیجه در مورد ایران بیشتر این هیئتی که تصمیم میگیره و دیدار و مذاکره و ملاقات میکنه و یکی دو بارم با هیئتی به ایران رفته و بارها نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم کرده است، با اون هم دیدار داشتیم که پس از دیدارها آقای فرهنگ قاسمی از سوی جمع گزارش این نشست ها رو به همه اونایی که در میدان لوکسانبورگ و جلوی پارلمان اروپا جمع شده بودن اعلام کرد. و اینم بگم که تمام کسانی که این برنامه را سازماندهی کرده بودند نیروهای جمهوری خواه بودند و با شعار جمهوری ایران در اونجا ما جمع شده بودیم، استقلال، آزادی، جمهوری ایران. اگر پرسشی داریم من در خدمتم.
جناب ستاری، ما داریم پایان 2019 نزدیک میشیم و سال بسیار بدی رو پشت سر گذاشتیم. این اتفاقی که در ایران افتاد من فکر نمی کنم در کشورهای دیگه افتاده باشه. وقتی که ما به اخبار مراجعه میکنیم میبینیم که تمام مدت دارن نشون میدن در مورد هنگ کنگ، در مورد پاریس، و در صورتی که کسی هم کشته نشده و مطالبات اونها هم خیلی پیشرفته‌تر از مطالبات مردم ایرانه. دیگه مردم ایران حتی آزادی‌های اجتماعیشون هم ندارن و برای این نیست که فقط مسائل حقوق سیاسی باشه. و این که خود منابع داخل اعلام کردن از طریق رویترز که گفته 1500 نفر کشته شدند، همیشه بقیه هم میدونن و میگن، دلایل میارن که حتی بیشتر از 1500 تا در عرض 4 روز 1500 تا حالا به گفته رژیم کشته شده. این خیلی شرایط وحشتناکه، واقعا خیلی اتفاق فاجعه عظیمیه که در ایران اتفاق افتاده. ولی دیگران هم میگن که اصلا به اون صورت که باید اخبار رو منعکس نکردن. در کشور سوئیس به اون صورت منعکس نشد و در این رابطه صحبت نشد. فقط یه بار صحبت کرد که امنستی گفت تعداد کشته‌ها حدود 200 خورده ای، بعد یه بارم اعلام کردن 300 خورده ای، ولی در این رابطه دیگه صحبت نشده. چرا به این صورته؟ چرا انقدر کم درباره صحبت میکنن؟ اصلا قابل مقایسه نیست اتفاقی در ایران افتاده و در فرزند در کشور هنگ کنگ یا در فرانسه اتفاق میفته. به چه دلیل به این صورت هستش؟
خانم عرفانی، همونجور که گفتین، از یه سو سال 2019 یه سال وحشتناک و واقعا خیلی سیاه بود برای ملت ایران، ولی از طرف دیگر اون نیمه دومش رو نگاه کنیم یه سال بسیار امیدوار کننده و روشنی هست، به طوری که دیدین ملت در بیش از 100 تا شهر به خیابانا ریختن، به جمهوری اسلامی اعتراض کردن و برخلاف تظاهرات های گذشته ها که مردم می اومدن خیابون الله اکبر یا حسین یا حسین می کردن، خامنه ای و جمهوری اسلامی رو به اصطلاح نشانه رفتن و از شعارهای مذهبی به هیچ وجه خبری نبود. همه اینا نشان از بالا رفتن آگاهی مردمه و این بار میدونی که تمام، اگه اسمش رو بذاریم، پابرهنگان، گرسنگان، بیکاران، طبقه پایین جامعه به خیابان اومدن، کسانی که شاید بگم در این 30-40 سال پشتیبان جمهوری اسلامی بودن. میبینی هر کس زخمی میشه، بچهش کشته میشه، میگه من جنگ بودم، پاسدار بودم. یعنی الان دیگه خود رژیمه که داره میریزه. یه زمانی روشنفکرها بودن، مخالفین بودن، سعی میکردن به مردم توضیح بدن که به این جمهوری اسلامی اعتماد نکنن، که بخش اعظم جامعه حرف روشن فکرها رو قبول نداشتن، ولی امروز خود اونا در خیابونن. باید به اینا امیدوار باشیم، در این حال که جای تأسف، به قول شما در 4 روز 1500 نفر کشته میشه. خامنه‌ای میدونه که اگه یه قدم عقب بشینه، یه ذره به اصطلاح عامیانه به مردم رو بده، کاخش ویران خواهد شد، برای هم بکشه و بتونه سرکوب کنه، ولی این سرکوب ها مسلمه نخواهد تونست خامنه‌ای و یارانش و سپاه و تمام اون دزدایی که پولای ملت رو برمی‌داره میرن نجات بده. ولی حالا برمیگردم به پرسش شما که چرا بازتاب جهانی نداره اخبارمون. اولا شما پاریس و هنگ کنگ که مثال میزنین، در این کشورها که مردم تو خیابانن، خبرنگارا هم در کنار اونا هستن و روزنامه ها و تلویزیون های چی میگن جهانی که معتبرن، دوست ندارن از این و اون خبر بگیرن پخش کنن. باید حتما نمایندگان خودشون، خبرنگارای خودشون اونجا باشه، یا مثلا وقتی خبر پخش میکنن از یه منبع معتبری میخرن، بی بی سی، رویترز و یه سری اسوسییتد پرس، و اینها خبر رو تهیه میکنن به تمام خبرنگارهای جهانی میفروشن، ولی بی بی سی نمیاد چیزی رو که من فرستادم پخش کنه، چون اگه فردا دروغ باشه براش مسئولیت داره، اعتبارش رو در جهان از دست میده. جمهوری اسلامی تقریبا خبرنگارها رو به ایران راه نمیده و اونهایی را که به ایران راه میده از اونها تعهد میگیره که علیه جمهوری اسلامی اخبار پخش نکنن. اگر یکی هم ریس کنه این اخبار رو پخش کنه، یا از کشور بیرونش میکنه، یا دیدین که به جرم جاسوسی میگیره زندان میندازه. این یه ور قضیه. طرف دوم اینه که مردم ایران هم واقعا فعلا میترسن، احتیاط میکنن، نمیتونن با رسانه های جهانی صحبت کنن. شما ببینید فقط یک فرد بسیار چی میگن زرج کشیده، ماتم زده، پدر پویا بختیاری اومد گفت چهلومو من میخوام، چهلوم پسرمو بگیرم، از ملت ایران سراسر دنیا میخوام چهلومو بگیرم. دیدین تمام هفت پشتشو، سه نسلشو گرفتن زندان انداختن تا بقیه رو بترسونن. اینا باعث میشه که این اخبار ایران در خارج پخش نشه. ضمن این که خیلی از ایرانی ها ناآگاهانه برای اینکه نشون بدن جمهوری اسلامی خیلی خونخواره، یه سری اطلاعات غلط هم میدن به این غربیا، که این باعث میشه ما همه چوپان دروغگو باشیم و رسانه ها و سیاسی های غرب به ما زیاد اعتماد نکنن. این که نشون بیش از اون که جمهوری اسلامی هست ما نشون بدیم هیچ کمکی به ما نمیکنه. جمهوری اسلامی اونقدر جنایت کرده که اگه ما حقیقت رو بگیم در محکومیتش کافی باشه. ولی دیدین تو این فیسبوک ها، تو این اخبار یه مونتاژی میکنن، مثلا در یه کشور دیگه پاسدارا ریختن در یه مغازه موبایل میدزدن، یه دینا مونتاژ میکنن به اسم این که در ایران این اتفاق افتاده. خب اینا دو روز دیگه که دروغش در میاد دیگه کسی به ما اعتماد نمیکنه. امیدوارم از طریق رادیو شما این پیام ما حداقل به ایرانی ها برسه که اخبار اونجور که واقعیت داره پخش کنن، وگرنه اون اخبار بر علیه خود ایشون و خود من و شما پخش و تبلیغ میشه.
بله، ولی وقتی مردم میترسن مسلم که واقعا باید بترسن. وقتی که رژیم میاد و با گلوله به مغز و سینه اینها شلیک میکنه، در کشورهای دیگه این اتفاق نمیفته. اینها همچنین خودتون میدونید ماها میان توی خیابون تظاهرات میکنن و اصلا این اتفاق نیفتاده و نمیفته. در ایران واقعا سرکوب وحشتناک هستش. این جنایت عظیمیه که اتفاق افتاده و داره میفته متاسفانه. چه کار باید کرد تا افکار عمومی جهانی بیشتر متوجه بشن؟ آیا پیشنهاد به خصوصی ندارین؟ من فکر میکنم که شیرین عبادی باید بیشتر از این کار انجام بده. آیا شما در جریان فعالیت شیرین عبادی هستی؟ فکر میکنی که به اندازه کافی داره در این زمینه فعالیت میکنه؟ آیا حمایت احزاب و سازمان های دیگر لازم داره شیرین عبادی که بیان بهش اطلاع رسانی کنن و بخوان که حداقل به عنوان یک شخصی که این جوامع بین المللی قبولش دارن به عنوان برنده جایزه نوبل بتونه که اطلاعات دقیقو بده و اونا بپذیرن؟ آیا این امکان داره؟
این در پاسخ پرسش قبلی شما که رسانه ها پخش نمی کنن، من یادم رفت اینو بگم. من فکر میکنم رسانه های خارجی اخبار ایران کم انعکاس ندادن. خیلی جاها حتی رادیوهای بلژیک افراد مختلف آوردن در محلهای مختلف بلژیک، افراد مثل خانم شهلا شفیق و اساتید دانشگاه را دعوت کردن در دانشگاه‌های بروکسل، همه جا سخنرانی گذاشتن در مورد وضعیت ایران. فیلم ها همون یورو نیوز اخبار نشون داد، تمام برنامه ها برنامه ما رو، تظاهرات ما رو انعکاس دادم، بازپخش کردم. ولی ببینید باید قبول کنیم اتفاقاتی که در خارج اروپا میفته برای رسانه‌های اروپایی اونقدر اهمیت نداره متاسفانه که در خود اروپا اتفاق میفته. این جلیقه زردای فرانسه واقعا دولت فرانسه رو فلج کرده، برایشون مهمه و برای همینه که اینا بهش خیلی اهمیت میدن.
میتونن این کارو بکنن، میتونن اینها سندیکا دارن، میتونن بیان ازشون حمایت میکنن، قانون از سندیکا حمایت میکنه و سندیکا هم میتونه برنامه رو پیش بره، ولی در ایران همچین چیزی نیست. حالا البته در شما میگه در بلژیک خوب انعکاس داده شده، ولی در سوئیس اینجوری نبوده. من فکر کردم شاید در جاهای دیگه هم به این صورت نبوده. بله بفرمایید.
به هر حال با شما موافقم که کمتر بوده، ولی در این حال بوده.
اگه ابعاد فاجعه اصلا قابل مقایسه نیست اصلا.
ولی خب یه ژورنالیست نمیدونه این 1500 تا کجا چجوری کشته شده که تا اینو پخش کنه، میدونه اطلاعات نداره.
آره اصلا براشون فکر کنم قابل تصور نیست که اینقدر شقی باشه این رژیم.
چون جمهوری اسلامی اجازه نمیده یه خبرنگار مخصوص از ژنو بلند شه بره راجع به این 1500 تا گزارش تهیه کنه. تمام این مسئله باید دید. ولی در مورد خانم شیرین عبادی، خانم شیرین عبادی یه فعال واقعا شبانه روزی و پرتلاش حقوق بشریه و هیچ ادعایی برای رهبریت به اصطلاح حرکت‌های ایرانی نداره. این کار وظیفه احزاب سیاسیه. به نظر من احزاب سیاسی باید به هم نزدیک بشن و ملت ما تو این 40 سال شاید در اثر اشتباهات این احزاب و در اثر تبلیغات شبانه روزی رژیم جمهوری اسلامی حزب گریز شدن، از احزاب فرار کردن. وقتی میگیم با هم دیگه احزاب باید دور هم جمع بشن، فوری میرن میگن آقا فلان حزب اون زمان گفته خمینی ضد امپریالیسته، اون یکی گفته فلان. خب این اشتباهات 40 سال پیش اتفاق افتاده، در تمام دنیا احزاب اشتباه میکنن، خودشون رو تصحیح میکنن، اسمشون رو عوض میکنن، رهبرهاشون رو کنار میذارن، دوباره به کارشون ادامه میدن. ولی در ایران اتفاقی که زمان مشروطیت افتاده یا سال 32 افتاده یا 57، هنوز گروه های امروز در اون مراحل موندن، به امروز و فردای ایران فکر نمیکنن که بگن این احزاب باید حول برنامه های سرنگونی و مثلا جمهوریت اگه جمهوری خواهم و جدای دین و دولت باید با هم دیگه همکاری کنم، بقیه رو بذارم به عهده مجلس مؤسسان و مردم ایران در فردای آزادی ایران که تصمیم بگیرن آیا میخواد ایران فدرال بشه، نیروی مرکزی قوی بشه، عدم تمرکز بشه یا خیلی چیزهای دیگه که امروز نمیشه تصمیم گرفت برای ایران. اینا باید مردم آزاد باشن، آزادانه نمایندگان خودشون رو پارلمان بفرستن و یه مجلسی که مجلس ملی باشه تصمیم بگیره، حقوقدانا باشن، محاکمه سران جمهوری اسلامی چجوری باید باشه، اموال اینا رو که به طور نادرست با دزدی به دست آوردن کدوم سازمان و چگونه از دست اینا باید بگیره، از کشورهای خارجی این پولها رو به صندوق ملت ایران برگردونه، همه اینا رو باید به فردای انقلاب بذاریم. ولی اگه امروز در مورد اینا بحث کنیم معلومه همیشه پراکنده میمونیم و نمیتونیم با هم همکاری کنیم. ما باید روی دو سه تا مسئله عام با هم توافق کنیم که اولیش سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی باشه. دو روز دیگه انتخاباته، دوباره یه در راه نیافتن بگن آقا نمیدونم به فلانی رأی بدیم تا جمهوری اسلامی رو ضعیف کنیم. دیدین که رأی دادن به روحانی، به احمدی نژاد، به خاتمی، به رفسنجانی، همه اینا اشتباه بوده. یه بالاخره کی میخوان این گروه ها، نیروها، ایرانی ها درس بگیرن از این اشتباهاتشون، بگن دیگه بسه ما دیگه رأی نمیدهیم. خانم شیرین عبادی واقعا فعاله، متاسفانه ایرانی ها ایشون رو نمیشناسن و ازش انتظار دارم که با توپ و تانک و تفنگ تنهایی، اونم تنهایی به ایران حمله کنه، بعد کشته بشه، بعد ازش مجسمه ها بسازیم و شروع کنیم بگیم چه انقلابی بود، چقدر برای ایران کار کرد. الان روزی نیست که در یه نقطه از جهان، فقط تو اروپا نیست، یه روز تو مکزیک، یه روز تو هند، یه روز تو آفریقاست که از مسائل حقوق بشری، از کشتار در ایران و جدایی دین و دولت صحبت میکنه. با اینکه خودش میگه من یه زن مسلمونم، ولی معتقده و بارها من شنیدم مدارکش هست که میگه دین باید از دولت جدا بشه و دین هیچ دخالتی نباید در دولت داشته باشه. ما از یه نفر که بالاخره حالا جایزه رو میتونستم به شما بدم، به من بدم، به کسی دیگه بدم، خوشبختانه به خاطر فعالیتاش به خانم شیرین عبادی دادن، از یه نفر که جایزه نوبل گرفته چه انتظاری بیش از این داریم؟ ایشون به نظر من واقعا تلاش میکنه و جاش باید چی میگم
جناب میرسلطانی. بله، شما اشاره کردین به اینکه احزاب نتونستن با هم دیگه کنار بیان و یه آلترناتیو ارائه بدن. این مسئله خیلی مهمیه که ما الان فاقد یک آلترناتیوی هستیم که بتونه از حقوق مردم ایران دفاع بکنه و پیگیری بکنه و بخواد از جامعه بین‌المللی، از سازمان‌های حقوق بشری، از کسانی که مثل سازمان ملل که اینا پیگیری کنن این مسئله رو کاملا و این زدبندهای سیاسی و اقتصادی رو در نظر نگیرن. ولی از طرف هم این رژیم از اون زمانی که به قدرت رسید شروع کرد به اعتماد مردم از بین بردن، بی‌اعتمادی ایجاد کرد با ساختن جریان‌های پارالل، با فرستادن نفراتش در خارج از کشور هزینه بسیار کرد که این اتحاد و اتفاق مردم از بین ببره، که این اتحادی که مردم داشتن در اون زمان که به اصطلاح انقلاب صورت گرفت. به هم جدی مقدار بی‌اعتمادی ایجاد شده و نمیتونن به هر جریان اعتماد 100% بکنن و نهایتا اینجور شده که تمام اینها رو در کنار هم بذاریم باعث شده که یک آلترناتیوی نشه ارائه بشه در خارج از کشور. در داخل کشور هم که رژیم به شدت سرکوب میکنه و هیچ جا اینقدر با شقاوت برخورد نمیکنه با مردم خودش.
شما درست میگین. ببینید، من لازم نیست که به تمام احزاب و اپوزیسیون اعتماد کنم، ولی من میتونم فقط به یه حزبی اعتماد کنم. شما به یه حزب دیگه که حزب منو قبول ندارین در کلیت، این خیلی خوبه، هیچ مشکلی نیست. ولی این احزابن که وقتی قوی شدن باید با هم بشینن، این بگی آقا من 10,000 تا هوادار دارم، اون که بگی 2,000 تا، اون که 20,000 تا، با هم بشینن سر دو تا سه تا مسئله وحدت کنن. ولی ایرانی ها برای اینکه الان به همون دلایلی که خودت به درستی گفتی حزب گریز شدن، برای اینکه نمیخواد خودش بره کار تشکیلاتی در یکی از احزاب بکنه، همه احزاب رو میبره زیر سوال. پس خودت چی کار میکنی؟ خودت منظورم زری جان شما نیست،
میدونم متوجه هستم. بله،
بالاخره هر کدوم ما در حد توان خودمون باید یه کاری بکنیم. وقتی حرکت بکنیم مثل یه جویبار، اون موقع چی میگم به اقیانوس هم میرسیم، رودخونه هم میشیم، احزاب هم پیدا میکنیم. مگه حزب از کی به وجود میاد؟ حزب از افراد به وجود میاد. ما تمام احزابی رو که از یه جایی کمک مالی میگیره محکوم میکنیم. آیا تو این 40 سال خودمون به یه حزبی یه 10 اوروی کمک مالی کردیم؟ الان شما مثلا سالهاست رادیو رو با هزینه خودتون میچرخونید. آیا کسی پیدا شده به شما بیاد بگه خانم ما به شما مثلا 100 یورو میدیم، شما این برنامه رو بلند شید برین مثلا 11 دسامبر بروکسل، از اونجا گزارش مستقیم برای ما بدین؟ نمیشه. وقتی این کار رو نمی کنیم، از جایی پول بگیری میگم وابسته است که کسی نمیگیریم. خود ما هم، من که نه، اون احزاب سیاسی اینا خودشون باید زندگیشون به چرخه، واقعیت رو باید ببینن، باید برن از صبح تا شب کار کنن تا زندگیشو قرضشو فاکتورشو بده، از جیبش هم هزینه میکنه. ولی کسانی هستن هیچ کاری نمیکنن، هیچ کمک مالی نمیکنن و از این ور هم همه رو هم زیر سوال میبرن، عوض اینکه خودشونا پیش وجدان خودشون زیر سوال ببرن، میگن که من چیکار میکنم، عوض اینکه بگه دیگران چیکار میکنن. و صحبت شما درسته،
خیلی هم هستن که اصلا حالا به احساب بگین توجهی ندارن، اصلا واقعا یه آدم های هستن که میخوان به هیچی کار نداشته باشن. مثلا میگن ما با سیاست کاری نداریم، فکر میکنن که با سیاست کار داشتن یعنی اینکه فرزن مبارزه آنچنانی انجام دادنه، چون اصلا زندگی ما که از سیاست جدا نیست. الان در این کشورها رو ما الان داریم میبینیم، اگه اینجا احزابشون فعال نباشن، به هر حال مردم طرفدار یک حزبی هستن تو این کشورها. ولی برای ایران هم دارم چه اتفاق
مرزم میخوام اکاش اونایی که ما با سیاست کار نداریم واقعا میرفتن آروم میشه تا میذاشته اونایی که سیاسی هن برنامه رو پیش ببرن.
آره میگفتن به عهده اونا میذاشن حداقل و حال کار خودشونو میکنن دیگه، فرصت طلبی نکنن به عهده اونایی بزنن که کارشونو دارن انجام میدن، چون اصلا امکان نداره. الان در اروپا دارن اکثرشون در اروپا یا امریکا زندگی میکنن، میبینن که احزاب وجود دارن، چون نمیشه کارها رو پیش برد. حالا اتفاقات زیادی افتاده، شاید اشتباهات زیادی هم از طرف اپوزیسیون صورت گرفته. بعد خیلی عوامل هستش به نظر من. الان مثلا در ایران اون شدت سرکوبی که وجود داره سعی کرده تمام اپوزیسیون از بین ببره، رژیم ایران میبینید دیگه چه بلای سرشون آورده، و یه طوری هم برخورد میکنه که هیچکی هم به هیچکی نمیتونه اعتماد بکنه. اگر هم یکی به وایس حرف بزنه میگن که این صحاب رژیمه.
دقیقا همینه،
متاسفانه.
ببینید جمهوری اسلامی خارج ترور کرده، بین نیروها عواملشون نفوذ داده.
خیلی
بعد سالی 4-5 نفر، حالا بگو 10 نفر از اونایی که داخل کشور میگیره میندازه زندان. در نتیجه 7-8 میلیون ایرانی که رفت آمد میکنن، یه علاقه اشلاق میکنن، همه میترسن، فکر میکنن که همه اینا رو حالا مثلا بیاد توی تظاهرات یا یه حرکت، جمهوری اسلامی برای 8 میلیون زندان داره، همه اینا رو زندانی خواهد کرد، خودشون رو سانسور میکنن.
شما میگید تظاهرات، حتی پای خط نمیان، صداشون رو میخوان شنیده نشه. اینطور آدم هستن. به هر جور ایرانی هم نشون نمیدن دیگه. میدونی ایرانی ها فکر میکنن که هنوز باید بگن که همون زمان نمیدونم دوران کوروش و ما پیشینه داریم. فکر نمیکنن که الان به چه بدبختی و مصیبتی افتادیم و چه شرایطی وجود داره الان. دیگه ایرانی چه جوری میتونه سرشو بلند بکنه با
شما این حتما احساس میکنه تو فیسبوک میبینی که میترسن یه لایک بزنن. وقتی یه چیزی علیه جمهوری اسلامی مینویسی میدونی که طرف مخالف جمهوری اسلامی، ولی میترسه برات یه لایک بزنه. برای اینکه ایران
باید دنبال کارهای اساسی بود. بله حالا با هم فقط لایک و این حرفا هم زیاد مشکل دادم حل نمیشه، ولی به هر حال جنایت خیلی فجیع انجام داده.
من میخواستم فقط بگم که ملت نباید بترسن، برای اینکه تو ایران مردم ما خیابون میان با پاسدارا پنجه در پنجه میجنگن.
بله الان بیشتر از 7000 تا دستگیر شدن. الان با این 7000 دستگیر معلوم نیست چه بلای سرشون آوردن و دارن میارن.
همین اینا فامیل و دوست و نمیرن نزدیکان همون ماها هستیم که خارج کشوریم دیگه، چطور شده اونا اونجا زیر گلوله این کار را میکنن، ولی ایرانی خارج کشور حتی با چی میدونم با پوشوندن روشون، با عینک زدن، کلاه گذاشتن، چسب بالا سر رو گرفتن، نمیان در یه تظاهراتی که میگه آقا ملت ایران رو نکشید، چون به نفع هیچ حزبی هم شعار داده نمیشه، شرکت نمیکنن یا کمک مالی نمیکنن به این احزاب. اینا این جای تاسفه، ولی به هر حال یه روزی میرسه که همه ایرانی ها بازم به خیابون میریزن، مطبوعات جهان ایرانی ها را نشان خواهند داد. همینجوری نیست. تا که میخواد جمهوری اسلامی سانسور کنه؟ اگه اجازه بدیم من فکر میکنم وقتم چون تموم میشه آخرین حرفم هم بزنم. یادتون باشه که زمانی سال 58 اینا جمهوری اسلامی ماها را مسخره میکرد، میگفت اینا 2% هم. در اون زمانی که گفتن جمهوری اسلامی آره یا نه، حالا به درست یا غلط گفتن 98% رأی آری دادن، ما 2% شدیم. ولی امروز اگه آمار گرفته بشه، من مطمئنم که جمهوری اسلامیه که امروز 2%. و این در اثر همون خون پاکیه که جوانان ما در راه انقلاب، در راه مبارزه، در راه آزادی و حقیقت دادن. زندانی ها و کسانی که همون 8 میلیونی که میگیم خارج کشورن، به هر حال اینها کسانی بودن که روزی مخالف جمهوری اسلامی بودن، باهاش مبارزه کردن و راه ما ادامه داره. پیروز باشیم.
امیدوارم که شما همینجوری به فعالیتتون ادامه بدید، موفق باشید. شما هم اونجا در کنار پارلمان اروپا هستید، ما در سوئیس انتظار داریم فعالیتی بیشتر بشه، اینجا سازمان ملل داریم. بله به هر حال آزادی بهاش سنگینه و من همبستگی بیشتری انتظار دارم از ایرانیان که با هم داشته باشن. موفق باشید، روز خوش.
زنده باشید، با امید پیروزی ملت ایران و آزادی ایران.
بله به امید. با سپاس از شما که وقت در اختیار ما قرار دادید.
قربان زری جان، زنده باشی، روزت خوش.
روز خدا نگهدار. دوستان نازنین، یک ترانه بر شما میخوام پخش بکنم که این ترانه رو بر من فرستادند و این ترانه خیلی مسکه جدید خونده شده، من قبلا نشنیده بودم. مایل هستم که شما هم اینو بشنوید.
پوست جورنالیست امداد غیبیه ولی فقیه، ادعا معتبر حرفه‌ای بی‌طرف اما به شعبه سپاه شبیه. میدین ارتجا و استعمار رمال حوزه دغل بازیه، دشمن پاورهنه های آسی و خصم همیشه براندازیه. چه فرقی هست بین تو و رئیسی؟ یه فنت امام جمعه تو انگلیسی. دشمن پیر احمد آباد بود رفیق گرما به کاشانی، بعدم تریبون رو داد به امام، شد سپس صدا و سیمای ثانی. ویترین چندش اپیزمنت باز شوی راه دور اوینه، یادی کنیم از شاملوی بزرگ که گذاشت توی کاسش و گفتینه. حرام زاده ترین نوع سانسور تاریخن با ملاها مغناطیسی، وقتی دیکتاتور میخوره به پیسی تو فتوای سرکوبو مینویسی. مصدق مشاطگر چهره ابلیس، میخواد کفن کنه آزادی رو، هر چیزی میگه تا بگه خبری نیست. ولی کور خونده ما این طرف حسابش، حرفی که حق باشه بی حریفه، خشم مردم جون به لب آخر این بازی کثیفه. بی بی سی آیت الله بی بی سی.
ترانه آیت الله بی بی سی بود. شنوندگان ارجمند، دوست شاعر ما جناب رشیدی قراره که برای ما از سرودشون بخونن. درود بر شما جناب رشیدی.
درود بر شما خانم عرفانی، امیدوارم که حالتون خوب باشه و درود عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو پارس.
منتظر هستیم، بفرمایید.
شعر این هفتمون هست، اسمشو بگم، سی مرد فلافل به دست. این یه چیز طعم‌آمیز و تلخندی توش هست، امیدوارم که لذت ببرید. همه جای ایران سرای من است، نزند اجنبی به خاک ایران دست. هر که شد
مزدور با اندک مواجبی، شیخ روزخان دهنش را بست. او نمیفهمد و از اولم عقل نداشت که هرچه زندانی کند باز وطن پرست هست. به خیالش با کشتن ما دوباره بیمه شد. گر مست گیرند همه در شهر بودن مست. او در سخنرانی همیشه با نیش خندی در فکرش دست کان دادیم، ما گرفتیم شست. گورت را عجیب کندی در آبان شیخ، در گورت منتظر سی مرد فلافل به دست. ایرانی از ازل بوده در راه راست، اجداد تو از اول بودند کژدست. ای که یک شب سید و مجتهد و آقا، برای این همه عنوان گرفتی در بست. دوستت سرهنگ قذافی را یاد داری؟ دوستت سرهنگ قذافی را یاد داری؟ عجیب عکست سوخت بالای دار بست. باز هم شبا خواب میبینی سید؟ یا که احساسش کنی انقلاب بسته است؟ ملا فقط یک چیز خوب میفهمد، این که کنار شعارت مشت کنی پیوست. هزار کاوه و آرش دوباره به پا خواهند، با رمز جانم فدای ایران و سربست. در افکارت ارتش پشت توست، گویی هی داعش این هم حرب است. یک سوال دارم شیخ بی تزویر، این چفیه گردنت چینیه یا کار کرده است؟ چو ایرانی نیستی نشینیده ای این مثل، چو ایرانی نیستی نشینیده ای این مثل، که با هر دستی دهی گیری با همان دست. تمام شد خانم عرفانی شعر من؟
بله، بسیار ممنون. امیدوارم خواهش. که این سالی که به پایان رسید 2019 سال میلادی، سال 2020 سال خوبی باشه برامون و حتما. ما بتونیم شعرهای شادی رو بشنویم.
حتما روز... با امید خدا که این برای ایرانی و در هر جای دنیا که هست خوب و خوش باشه.
شاد کم باشید. روز خوش.
مرسی. روز خوش. روز خوش.
دوستان نازنین، در خبرها آمده بود که یه خبر خوب البته، ولی خب بازم جای تأسفه، در سایت ایران پرس نیوز نوشته بود که شرم بر خامنه‌ای که در این جایگاه ایستاده ایم. نوجوان نابغه ایرانی شطرنج در نخستین مسابقه که با خروج از پرچم جمهوری اسلامی شرکت کرده است، به عنوان نایب قهرمانی شطرنج سری جهان دست یافت. وی گفت که از این پس برای فرانسه بازی خواهد کرد. فیروز جا درباره احساسش از این که دیگر با پرچم جمهوری اسلامی بازی نخواهد کرد گفت: مشکلاتی بر سر راه هم قرار داشت، از جمله روبرو شدن با حریف اسرائیلی. اولین سوپر استاد بزرگ ایران در پاسخ به این که کدام کشور را برای ادامه فعالیت‌های شطرنج خود انتخاب کرده است گفت: احتمالاً برای فرانسه بازی خواهم کرد، زیرا اکنون آنجا زندگی می‌کنم. در پی جلوگیری وزارت ورزش جمهوری اسلامی از اعزام تیم ملی شطرنج به مسابقات جهانی، فیروزجا تصمیم گرفت با پرچم فدراسیون جهانی به رقابت بپردازد. نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج در توییتر نوشت: تبریک به فیروزجا برای کار خارق العاده‌اش. شرم بر همه آنهایی که در پی از بین بردن دوران حرفه‌ای او هستند. اشاره او به نامه فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی است که خواستار جلوگیری از حضور فیروزجا در این مسابقات شده بود. یک گام دیگر تا تعلیق شطرنج ایران پس از جودو. حکومت اسلامی ایران یک بار دیگر ورزشکاران و برجستگان دانش و فرهنگ ایرانی را وادار ساخت که از رقابت با همتایان اسرائیلی روی گردانند. این بار نوبت یک دختر شطرنجباز ایرانی بود که به دستور حکومت از رقابت با شطرنجباز اسرائیلی محروم گردید. این بانوی شطرنجباز خانم مینا علی نسب نام دارد که با رتبه استاد بین‌المللی شطرنج زنان ایران دارای مقام قهرمانی بوده، ولی به دستور حکومت از مسابقه با شطرنجباز اسرائیلی در مسابقات آزاد اسپانیا انصراف داد. کشتی و شطرنج ایران هم در مسیر تعلیق. پس از تعلیق جودوی ایران از سوی فدراسیون جهانی جودو به علت خودداری از انجام مسابقه با حریفان اسرائیلی، حالا کشتی و همچنین شطرنج ایران نیز به همین دلیل در آستانه تعلیق و تحریم قرار گرفتند. فدراسیون جهانی شطرنج نام ایران را از رقابت‌های المپیاد نوجوانان جهان حذف کرد. به گزارش ایسنا، سایت رسمی فدراسیون جهانی شطرنج، نام ایران را از رقابت‌های المپیاد جهانی نوجوانان جهان که در ترکیه برگزار خواهد شد حذف کرده است. این گزارش می‌افزاید که در لیست اولیه و سایت رسمی مسابقات نام تیم و ترکیب ایران وجود داشت، اما اکنون دو روز مانده به برگزاری مسابقات نام تیم ملی ایران از این رقابت‌ها حذف شد. در این رقابت‌ها تیم‌های از 47 کشور که نام اسرائیل نیست در لیست دیده می‌شود حضور دارند. پیشتر یک شطرنج باز جوان ایرانی برای دومین بار و پس از سوئد در رقابت‌های هند نیز در مقابل نماینده اسرائیل حاضر نشد و از ادامه مسابقات انصراف داد. در پی این اقدام، نگرانی‌ها و گمانه‌زنی‌های در زمینه محروم شدن شطرنج ایران از رقابت‌های بین‌المللی به وجود آمد. این در حالی است که ایران سابقه قهرمانی در این رقابت‌ها را در کارنامه خود دارد و حتی توانسته است علاوه بر قهرمانی بر روی سکوی این مسابقات قرار گیرد. شطرنج باز ایرانی در مسابقه نماینده اسرائیل حاضر نشد. آریان غلامی، شطرنج باز جوان ایرانی در دور چهارم مسابقات شطرنج قهرمانی جوانان جهان در شهر دهلی هند در مقابل حریف اسرائیلی خود حاضر نشد. این اقدام غلامی با واکنش منفی مسئولان برگزاری رقابت ها روبرو شد و نماینده شطرنج ایران در نهایت از این مسابقات انصراف داد. در رقابت های امسال شطرنج قهرمانی جوانان جهان 189 شطرنج باز دختر و پسر از سراسر جهان شرکت کردند. این در حالی است که فدراسیون جهانی جودو اعلام کرد تعلیق فدراسیون جودو ایران از تمامی مسابقات تایید شده است. علت تعلیق جودو ایران باخت اجباری سعید مولایی در ژاپن برای روبرو نشدن با حریف اسرائیلی و موارد مشابه این رفتار در بازی‌های المپیک 2004 بود. محرومیت جودو ایران دائمی شد. فدراسیون جهانی جودو اعلام کرد تا زمانی که فدراسیون جودو ایران مبارزه با ورزشکاران اسرائیل را قبول نکند، از حضور در کلیه مسابقات و فعالیت‌های بین‌المللی محروم خواهد بود. به گزارش ایسنا و به نقل از سایت فدراسیون جهانی جودو، به دنبال اتفاقاتی که در مسابقات جودو قهرمانی 2019 جهان در توکیو رخ داد، محرومیت نهایی فدراسیون جودو ایران از حضور در تمامی مسابقات و رویدادها و فعالیت‌های اجتماعی توسط فدراسیون جهانی جودو اعلام شد. فدراسیون جهانی جودو در بیانیه حکم نهایی را در مورد فدراسیون جودو ایران صادر کرد و نوشت: فدراسیون جودو ایران تا زمانی که تضمین محکمی مبنی بر این که ثابت کند که به اساسنامه فدراسیون جهانی پایبند است و قبول کند که ورزشکارانش مقابل ورزشکاران اسرائیل مسابقه خواهند داد، از حضور در تمام مسابقات و رویدادهای بین‌المللی محروم خواهد بود. حتی محمد منصوری میگوید که خانه از پایبست ویران است که در 3 سال اخیر سر مربیگری تیم ملی جودو ایران را به عهده داشته و قراردادش تا المپیک توکیو اعتبار دارد، میگوید دیگر حاضر نیست به ایران برگردد. به هر حال این جوانی که الان مسابقه شطرنج را برده، جوان ایرانی 16 ساله، واقعا باعث افتخار و سربلندی ایرانه، ولی متاسفانه دیگه این به ایران تعلق نداره. اگر که مردم ایران از این رژیمشون راضی بودن، حالا حاضر بودن که یک همچین فداکاریای بکنن و از اون حقوقشون بگذرن یک چیز، ولی مردم دیگه چشمی دن این رژیم جنایتکارو ندارن. دوستان، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم و امیدوارم که سال پیش رو سالی سرشار از شادی و تندرستی و پیروزی برای مردم ایران باشه. با ترانه‌ای از هایده به نام آزاده‌ام برنامه رو به پایان می‌رسونیم.